أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز چهارشنبه وارد یک مسئله شدیم که عبارت بود از این که حکم بول و خورع حیوانات دارای نفس سائله، اما اونها که بالعارض حرام گوش شدند، بالعارض حرام گوش شدند یعنی خودشون باشن و خودشون حلال گوشتند، منتها به سببی گوشتشون حرام شده که البته بعد هم قابلیت دوباره تحلیل داره. اینها البته گفتیم این حیوانات حرام گوشت بالعارض دو دستن، یعنی ما اونها رو در دو دسته بررسی میکنیم. یکی اونها که دارای نفس سائلند و یکی اونها که دارای نفس سائله نیستند. شاید از این جهت بحثشو با تغییر دادیم که احکامشون فرق کنه و ادلهشون فرق کنه. اول از همه گفتیم فتوای آقایون فرقی در این زمینه بین دارای نفس سائله و غیر سائله نذاشته. بعد گفتیم که اصلا ببینیم این حیواناتی که بالعارض حرام گوشت میشن چیا هستن، مسائلشو از تحریر بخونیم. اینجا الان بحث استدلالی پیرامونش نمی کنیم چون قابلیت بحث استدلالی نداره، به این جهت که خودش وارد میشیم به یه بحث طولانی که شاید باید چندین جلسه اون وقت اینو بحث کنیم و این خودش از زیر مجموعه های بحث اطعمه و اشربه است. ولی فعلا بدونیم که کدام حیوانات حلال گوشت هستند و بعد به سبب یک عارضی، به سبب عروض یک چیزی حرام گوشت میشن. اینها سه دستن: یک جلاله ها، دو موتوعه ها، و سه اونها که گوشت خنزیره یعنی خوک رو خوردند. گفتم گوشت شیر، شیر خوک خوردند. مسائلش رو ببینیم چون نکاتی داره در رابطه با اون حیواناتی که از عذره انسان ارتزاق میکنند که بهش میگن جلل. اشارم کردیم جلل از لغت جله گرفته شده که از نظر لغوی به معنای پشکل گوسفنده، یا شایدم به معنای هر مدفوعی در شتر و اینها. اما در خصوص اینجا فقط عذره انسان ملاکه. حالا عبارت تحریر رو می‌بینیم، مسئله 15 برگاهی روز چهارشنبه مونه، دوستان انشالله همراه خودشون آوردن. تعرض الحرمه علل حیوان المحلل بالاصل، حیوانی که حلال بالاصاله است، صفحه 115. حیوانی که بالاصاله حلاله حرمت برش آزار آرز میشه من امور، یکیش جلل و هوان یتغزل حیوان عذره انسان رو. دقت کنید اگر احیانا پس مثلا عذره حیوان نجسی رو، عذره نجسی رو مثل سگ مثلا فرض کنید، مثل گربه، اینها رو خورد، اصلا ملاک جلل نیست. عذره انسان به گونه ای که صدق بکنه عرفن که قضاش اینه، ولا یلحق بها عذره غیرش. آقا سایر نجاسات یه حیوانیه فقط و فقط خمر خورده، گوشت سگ خورده، گوشت خوک خورده، خمر براش ریختن، این تو یک دونه تاغار خمر خورده، نه اینا باعث جلل نمیشه. یا فرض بفرمایید که قضاش آغشته به نجاسته، اما نجاست مثلا متنجسی، مثلا بهش قضایی که میدن خونیه، خون مالیده شده بهش، حتی خون خورده، اینا باعث جلل نمیشه. ولا یلحق بها عذره غیرش ولا سایر نجاسات. خب حالا کی به این میگن جلال؟ و یتحقق صدق المزبور به انحصار قضائهی بها، وقتی فقط عذره بخوره. بس اگر عذره میخوره ضمناً چیز دیگه ای هم میخوره به این نمیگن جلاله. مرغیه اینو میخوره، دونم میخوره. دلیل داره، اصلا روایت داره، کلش ملاک هم نداره. این چیزا الان دنبال ملاکاتش نگردید. بله بله، روایت داره که اگر عذره انسان بخوره جلل پیدا میکنه. ولی فرض کنید یک دونه مرغ، این مرغ ضمناً عذره انسان هم میخوره ها، اما قضا خودش هم میخوره، این بهش جلاله نمیگن، باید انحصاراً اینو بخوره، اونم تازه چه اندازه ای. فلوکانه یتغذی بها مع غیرها لم یتحقق الجلل فلم یحرم الا ان یکون تغذیه به غیرها نادرن جدن، فقط و فقط در صورت جلاله میشه که اگر عذره میخوره چیزای دیگه خیلی کم باشه، و الا دو سوم عذره میخوره، یه سوم دون میخوره، جلل نمیشه. خب حالا آقا ملاک بدید چقدر بخوره؟ و ظاهر عدم و کفایت یوم و لیله، یه روز و یه شب هم اگه فقط عذره بخوره به این جلل نمیگن. بله صدق جلال مشکوکه به اقل من یومین او ثلاثه، دو روز سه روز کمتر باشه ملاک نیست. خب این در چی هست؟ در گاو هست، در شتر هست، در گوسفند هست، در مرغ هست، در پرنده ها هست، کفتر داری هست، در ماهی هم هست. حلال گوشت های به ذات که میخوان دل آرز بشن در ماهی هم هست. یعنی حتی اگر ماهی قزلالا شما نگر میدارید اما بهش غذا نمیدید، عذره میریزن تو آبش، یا به نوعیه که از یک فاضلابی عذله وارد غذاش میشه، از او ارتزاق میکنه، اینم میشه جلاله، اینم میشه حرام گوشت. دقت کنیم، باز باید به اندازه باشه که فقط قضاش رو باشه ها، و الا به خصوص امروزه که این حوزچه های خاص برای ماهی ها هست، ممکنه احیانا عذرم داخلش بشه از باب اینکه مثلا چاه فاضلابی بغلش اونم وارد میشه، قضاوشون میدن اونم هست. این که از نظر بهداشتی تمیزه یا نه این گوشتش رو اداره بهداشت تایید میکنه یه بحثه. ما الان بحث چی داریم؟ نجاست خودش رو داریم. ببخشید ما حرام گوشتی بلعارضش رو داریم. الان هم موضوع ما گوشتش نیست. خب حالا که شد این نجس، این حالا که شد این حرام گوشت بلعارض، خور و بولش چه حکمی داره؟ اونو میخواییم بخوریم. خب حالا که داریم جا اومدیم ادامهش هم بدیم. این جلل چجوری پاک میشه؟ تزور حرمت الجلال بالاستبراء. چه کارش بکنیم؟ استبراء کنیم. استبراء یعنی چی؟ به ترک تغذی بالعذره، دیگه عذره بش ندن و تغذی به غیرها، غذا دیگه بش بدن. حتی یزول انهو اسم جلل، اسم جلل زائل بشه. حالا چجوری استبراهش؟ ولا یترک الاحتیاط مع زوال الاسم به مزی المدت المنصوص فی کل حیوان. فرض کنید عرفن دیگه بهش جلال نگفتن، اما مقداری که روایات تعیین کرده هنوز نشده. امام میگن احتیاط اینه که صبر کنید اون مدت بشه. اون مدت چقدره؟ وهیه فی الابل 40 یوما، 40 روز باید صبر کنید. در شتر، در گاو 20 روز، احوض در گاو 30 روزه، در غنم یعنی گوسفند و بزم هم حکم میدونن 10 روز، در بته یعنی مرغابی 5 روز. این اتفاقا از بیشترین حیواناتیه که توش این اتفاق میفته. در مرغ 3 روز، در ماهی 1 روز و 1 شب 24 ساعت، و در غیر ما ذکر مدار همون اسم جلل زائل بشه. یعنی عرفن دیگه بگن آقا این جلاله نیست، به گونه ای که صدق نکنه که این به عذره انسان تغذی میکنه، بل صدق کنه که قضای دیگه بش دادن. خب توجه هم بکنید امروزه کمتر این مسئله پیش میاد، ولی خب قدیم هم عقر شدید چیزی نبوده، به خصوص سالهایی که قحطی می اومده اینا تنها چیزی که بدبخت ها گیرشون می اومده بخورن بعضا همین بوده و لذا این مسئله اتفاق می افتد. پس ما در زمینه جلل دو سه تا نکته مهم یاد گرفتیم. یک، این که فقط و فقط مسئله با چی پیش میاد؟ با عذره انسان. با سایر نجاسات جلل پیش نمیاد. بعضا میگن آه این خمر میخوره، او بخور خمر بخوره باعث جلل نمیشه. دو، عذره غیر انسان هم باعث جلل نمیشه. سه، جلل کی پیش میاد؟ وقتی که این انحصاراً قضاش بشه، و الا اگر جلل ولی اگه عذره بخوره چیز دیگه هم بخوره جلل نمیشه. و چهار که مسئله مهم میشه، این که این هم در حیوانات دارای نفس سائله فرض داره، مثل مرغ و اردک و گاو و گوسفند، هم در حیوانات غیر دارای نفس سائله مثل ماهی ها، که این ماهی هاش دارای ثمره خیلی زیادی هم هست. این تمام. دومین نکته ای که باعث حرمت گوشت میشه اینه که یک حیوانی موتوعه انسان بشه. مسئله 22 تحریم مما یوجب حرمت حیوان محلل بالعصر رو اینه که انیتاه الانسان قبولن و دوبارن. و الم ينزل، حتی اگر انسان در او انزال نکنم باعث حرمت عارضی میشه. بچه باشه واطی یا بزرگ، پیرمرد بشه یا کوچک، اصلا مسئله رو بلد بشه یا جاهل باشه، مختار باشه یا مکره باشه، اش بگن یا الله تفنگ رو بذارن بس گلاش بگن باید این کار بکن. اون موتوعه، اون حیوانی که این کار و بلا رو سرش میارن، نر باشه یا ماده باشه، در هر صورت یحرم بذالک لحمش، گوشتش نجس بشه. نکته مهم، گوشت بچه هایی هم که از این به بعد به دنیا میاره نجسه. و یحرم بذالک لحمش و لحم نسلی که متجدده بعد الوطعن. حالا اگر این گاوه چهار شکم قبلش زاییده اونا رو کاری نداشته باشم از این به بعد. البته بچه های از این به بعد اگه این حیوان ماده است، فتوا اینه که بچه های از این به بعدش هم حرام گوشتن، اما اگه نره احتیاط اینه. علال اقوا فی نسل الانسا و علال احوت فی نسل الذکر. خب اینی که گفتیم تا حالا حرام گوشته چیشه؟ گوشتش، شیرش چی؟ و کذا لبنه هما، صوفش چی؟ و کذا صوفه هما و شعره هما. این علال قاعده صوف و شعر و اینا که آورده، امام اینجا رفته یه لحظه از بحث حرمت عکس رفتن تو نجاست، حالا بعدا بررسی میکنیم. این تعبیر نسل المتجدد ظاهرا برمیاد به اینکه هر نسلش، اما ممکنه بریم ادلهشو ببینیم ادلهشو ندیم. خب مسئله بعدی، آیا این در رابطه با مرغ هم هست؟ در رابطه با اردک هم هست؟ نه، این فقط مختص بهائمه، یعنی چارپایان حلال گوشت، اسب و استر و شتر و گاو و در مرغ و اینا نمیاد. لذا در بحث مرغ و اردک و اینجور امور اینها باعث حرمت گوشت نمیشه. و ظاهر ان الحکم مختص بالبهیمه ولا یجری فی وطع سایر الحیوانات لا فی ها ولا فی نسل ها. پس اینی هم نکته دوم، که این مختص چارپایان نیست، که حالا همین حیوانات اصلی، اسب و شتر و گاو و الاغ و استر و گوسفند و بز، این حیواناتی که بهش بهائم اطلاق میشه. سومین عاملی که باعث میشه که حیوان حرام گوشت دل آرز بشه، خوردن از شیر خوکه. ببینیم مسئله 24، حالا ولش کن اونو دیگه، مسئله 24، مما یوجب عروض حرمت بر حیوان محلل بالاصل را، اینه که ان یرزم، این که شیر بنوشد، حمل یعنی بره، او جد بزغاله، او عجل گوساله، من لبن خنزیره. تا که؟ تا قویشه و گوشت بیاره. پس با یه بار دوبارم مسئله باعث حرمت نمیشه و استخونش صفر بشه. بله، فیحرم، در این صورت هم خودش حرام میشه، هم نسلش حرام میشه گوشتشون، هم لبن خودش و نسلش حرام میشه، شیرش. خب آقا این بزغاله ما خوک به دهنش مزه نمیده، رفته سگ خورده، شیر سگ خورده، این چی؟ هیچی. ولا تلحق بالخنزیر الکلبه ولل کافره. حالا اگر این بزغاله شیر یک زن کافری رو خورد، حالا نمیدونی میشه یا نمیشه، لابد کار نشد نداره. خب حالا اگر رضا نبود، گفت ریخت تو شیشه بش دادن، همون شیر خوک رو از سینه خوک نخورد، ریختن تو شیشه به این بزغاله دادن خورد، باعث حرمت میشه؟ نه. و فی تعمیم الحکم لشرب من دون رضا، یا اینکه این حیوان دیگه بچه نیست، بزرگ شده، 5 سالشه و شیر گوسفند، شیر خنزیره رو خورد. ولی رضا بعد ما کبره و فاطمه، بعد از اینکه از شیر گرفته شده بود، آیا حکم میشه تعمیم داد؟ نه، اشکال. البته احوط اینه که مادامی که هنوز استخونش محکم نشده، اگر حتی از شیشه شیرم بش دادید، اینو رعایت کنید و امکان احوط. خب آقا اگر هنوز اشتداد پیدا نکرده ولی از سینه خورده، یعنی از سینه گوسفه، از سینه خوک خورد، اما یه بار، دو بار، سه بار، به گونه ای نبود که گوه پیدا بکنه، گوشت بیاره، احتیاط اینه ترک کنیم؟ نه، میگن مکروه، احتیاط اینجا نداریم دیگه، حرمتی نداره، گوشتش حرام گوشت نمیشه، میشه مکروه، میشه تازه مثل گوشت حمار. نه ندارن برادر. و این لم یشتد، و این لم یشتد کر و حله. آقا استبرا ندارن. چرا؟ چرا گفتیم ندارن؟ دارن. استبراشون چیه؟ 7 روز اینا رو بهشون شیر گوس، بهشون شیر خوک ندید. و تزول الکراهه بالاستبراء 7 ایام. حالا دقت کنیم، اون که اول گفتیم استبرا ندارن، بعد گفتیم استبرا دارند، خاطر تعبیر امامه. آیا این کراهت فقط زائل میشه در رابطه با این آخری، یا حرمت هم زائل میشه؟ تعبیر امام ظاهرا راجع به استبرا و کراهت فقط، حرمت رو نگفتن، اما سایر آقایون ممکنه در این مسئله فتاویشون مختلف باشه. حالا میفرمایند تزول الکراهه بالاستبرا 7 روز، به ان یمنع عن التغذی بلبن الخنزیره و یعلف ان استغنا عن اللبن. اگر واقعا هنوز شیرخاره، یه چیز دیگه بهش بدن، شیر دیگه. اگر شیرخاره دیگه نیست، میتونه چیز دیگه بخوره، در این صورت برن بهش دفع بدن. و ان لم یستغن عن، میگه اگرم واقعا استغنا از لبن ندارن، خب ببرنش زیر سینه یک گوسفندی در یه مدتی، تا این تلک المده، یعنی در همون 7 روز. خب اینجا اگه میخواییم وارد مسئلش بشیم، خودش حداقل یه 7-8 روزی طول میکشه که این احکامشو از نظر فنی بررسی کنیم، ادلهشو ببینیم، روایاتشو ببینیم، اقوال فقها رو ببینیم، طولم میکشه. موضوع ما نیست، فقط ما میخواستیم مسئله برامون معلوم بشه که این حیواناتی که الان میخواییم بگیم اینها خور و بولشون نجسه یا نجس نیست، چیان؟ پس 3 عامل اصلی داره. 1، جلل، این فقط و فقط به نسبه به عذره انسانه و بس. 2، موتوعه این فقط و فقط در بهائم در غیرشون نیست. و سه، شرب از شیر خوک ماده، اینم در بهائمه. حالا این دور زمونه والا نمیدونیم چی چیه، ممکنه هوش مصنوعی یا خوک بر اینم بشه. خب آیه صاحب جواهر بفرمایید ببینیم دلیل مسئله ما چیه. دقت کنیم پس مسئله رو بدونیم. ما دیگه از حرمت گوشت اومدیم بیرون، الان اومدیم سراغ حرمت، اومدیم سراغ نجاست خور و بول. دلیلی که در مسئله وجود داره یک اجماعات، اجماعات هم در مسئله به نحو مطلقه، چندان هم قوی نیست. حالا عبارت صاحب جواهر رو که بحث کرده میخون. دو، یه عده اومدن گفتن اصلا حیوان حرام گوشت نجس العین میشه، خرعبولش رو بذار کنارا خودش نجس میشه. یعنی این حیوان به محض این چه حرام گوشت بلعارض شد، حالا چه شرب لبن، چه موتوعه، چه جلاله، این اصلا نجس میشه، عرقش هم نجس میشه. خب اگه نجس بشه که خرعبولش هم نجس بشه دیگه. سه، ممکنه از یک اولویتی بتونیم استفاده بکنیم. اولویت اینه که ما در بعضی از روایات داریم که عرق شطر جلاله اگه بهت خورد یجب غسل اون عرق. اینجا بگیم خب وقتی عرقش نجسه به طریق اولا بولش هم نجسه. عبارت مرحوم صاحب جواهر رو ببینیم تا بحث رو بعدش ادامه بدیم. بذارم این باز کردن ادله کار ماست، رو عبارت ایشون به این نحوه نیامده. صفحه چندیم؟ 116. خب میفرماید سوان کان جنسه حراما کل اسده و نحوه او ارز له تحریم، که از اینجا موضوع ماست، کل حیوان الجلال و الموتوع. بحث در نجاست و نجاست بول و خرع کدوم حیوانه؟ حیوانات حرام گوشت. لذا میگه چه اصلا جنسش حرام گوشته، مثل شیر، مثل کل، مثل گربه، چه جنسش حرام گوشت نیست، این بدبخت خصوصه حرام گوشت شده. او بلعارض مثل حیوانات جلاله، حیوانات موتوعه، و اون سومی که حیوانات شیرخورنده از خنزیره. مما کان محللن بالاصل، اصلشون حلال بودا بعدن حرام شدن. خب آقای صاحب جواهر، کسی تو فقها با این که خور و بول اینا نجسه مخالفه؟ یعنی یک گوسفندیه، یک گاویه موتوعه وارد واقع شده، آیا این خور و بولش نجسه؟ بله. کسی هم مخالف داریم؟ میگن بلا خلاف اجد و حوفی، من خلافی درش ندیدم. لعموم الادلت السابقه من الاجماعات، ما اجماعاتی که داریم گفتن هر حرام گوشتی خور و بولش نجسه، هر حرام گوشتی چه بل آرز چه بل اصاله. بل قد سمعت من الغنیه، عبارت غنیه مرحوم ابن زهره، اجماع به خصوص در جلاله اقامه شده بود، به خصوص در رابطه با جلاله اقامه اجماع شده بود. تعبیر غنیه این بود، آوردیم تو برگاهامون همونجا، فرموده بود و فلغنیه و نجاسات هی بول مالای و کل لحمه و خرعه بلا خلاف و ما یؤکل لحمه اذا کان جلالا، به دلیل الاجماع، یعنی به خصوص در رابطه با او هم ادعای اجماع کرده بود. در تذکره هم در این مسئله نفی خلاف اومده بود، به خصوص در جلاله و در موتوعه تذکره گفته بود اختلافی بین فقهای شیعه نیست. مرحوم فیض در مفاتیح، نه مفاتیح الجنان، در مفاتیح فقهی خودش اجماع علیه ما در رابطه با موتوعه و جلاله ادعای اجماع کرده بود صریحا. بل و علا کل ما حرامه بالعارض، بر هر چیزی که بالعارض حرام میشه درش ادعای اجماع کرده بود. در رابطه با مرغ جلال در مختلف و تنقیع ادعای اجماع شده بر نجاست زرقشون، یعنی فضلشون، زرق دجاج جلال. دقت کنید قبل اینکه بخونیم چیزی ننوشتیم بگیم، ممکن یکی از آقای اونجا بیاد بگه تعبیر صاحب جواهر اینجا با مسامحه است. چرا؟ به خاطر اینکه اجماعات دلیل چی هست؟ لبی هست. لبی که اطلاق نداره، لبی اطلاق نداره. ما یاد گرفتیم از خود صاحب جواهر هم یاد گرفتیم اطلاق مال ادله لفظیه، ادله غیر لفظی که اطلاق ندارن. مراد ایشون همینه، مرادش اینه که میگه اینی که گفته شده به گونه ایست که شامل اونها هم میشه. یک دو دو مراد ایشون از اجماعات، اجماعات محصل نیست، اجماعات معنقوله. اجماع محصل دلیل لبیه، اجماع منقول دلیل لفظیه. اجماع منقول یک دلیل چیه؟ لفظیه. حجت هم نیست ولی کلن یه دلیل لفظیه. یعنی آقایی که صاحب مثلا فرض بفرمایید مفاتیح ادعا کرده، آمده گفته الخور والبول من حیوانات حرام گوشت نجسه، این که لفظ داره. پس اگر کسی به صاحب جواهر اشکال بکنه که آقا شما داری میگی اطلاق، اطلاق نداری ما اینجا، اجماع که در لبی اطلاق نداره، توجه به این نکته مهمه، اطلاق در دلیل لبی نمیاد، درسته، ولی اجماع محصله که لبی ها، اجماع منقول دلیل لفظی. البته اگر کسی برسه بگه آقا شما لفظی که به درد نمیخوره، میگیم درسته به درد نمیخوره، ولی اگر تعدادش زیاد بشه زنون متراکمه بیاره به درد میخوره. تمام. دلیل دوم چیه؟ هاذا ان لم نقل به نجاست الجلال نفسهی، خود جلال نجس باشه، و الا کانل حکم به نجاست هما حینه ازن قطعی. یا دیگه اگه کسی گفت آقا جلال اصلا تبدیل میشه خودش به نجس، یعنی شطر موتوعه اصلا خودش نجسه دیگه، خب وقتی خودش نجسه اما و احشاش هم نجسه، اما و احشاش هم که نجس شد دیگه طبیعتا بول خورش هم نجسه. سه کما انه یتجه الحکم به ذلک، یعنی به نجاست ایزن. اگر میگفتیم خودش نجسه اینجا میتونیم بگیم نجسه، لو قلنا به نجاست عرقه، عرقش رو اگر گفتیم نجسه اون وقت میگیم خرعبوبش هم نجسه. حالا چرا عرقش نجسه؟ للامر بالغسل منه. یکی میگه آقا عرق نجسه، چه ربطی به خرعبول داره؟ خرعبول یه چیزه، عرق یه چیزه. آقای صاحب جواهر قائل به قیاس شدی؟ میگه نه این قیاس نیست، این اولویته. خاطر آقایون باشه به طوله و تفصیله در بحث مفاهیم، ما بحث مفهوم اولویت رو اومدیم به عنوان بحث مفهوم موافقت مطرح کردیم، گفتیم قیاس نیست. بنابراین حالا اولویت هما یعنی خرعبول من از عرق، یکی میگه آقا اصلا ما میدونیم ما قائل به این که عرقشون نجس نیست ولی استحباباً خوبه شسته بشه. صاحب وسائل میگه حتی اگر گفتی عرقشون نجس نیست ولی مستحب شسته بشه میتونی بگی خرعبولشون نجس. این نکته عجیبیه. چرا؟ ظاهراً این استدلال ایشون محتاج اینه که ادلهشو ببینیم، حالا این دو روایت رو ببینیم تا بعد وارد بحث خودش بشیم.